مجموعه ای از مقالات و نوشته های پراکنده اوست. این کتاب ها توسط مرکز نشر آثار دکتر شریعتی پس از درگذشت او به صورت مجموعه آثار در 36 جلد به چاپ رسیدند.
خدایا اخلاص، اخلاص. من میدانم ای خدا، میدانم که برای عشق زیستن و برای زیبایی و خیر مطلق بودن چگونه آدمی را به مطلق میبرد، چگونه اخلاص این وجود نسبی را، این موجود حقیقی را که مجموعی از احتیاج هاست و ضعف ها و انتظار ها و ترس ها مطلق میکند. در برابر بیشمار جاذبه ها و دعوت ها و ضرر ها و خطر ها و ترس ها و وسوسه ها و توسل ها و تقرب ها و تکیگاه ها و امید ها و توفیق ها و شکست ها و شادی ها و غم های همه حقیر که پیرامون وجود ما را احاطه کردند و دمادم ما را بر خود می لرزانند و همچون انبوهی از گرگ ها و روبا ها و کرکت ها و کرم ها بر مردار وجود ما ریختند، با یک خودخواهی عظیم انقلابی که معجزه ذکر است و زاده کشف بندگی فروتنانه خیشتن خدایی انسان است، ناگهان عصیان می کند. عصیانی که با انتخاب تسلیم مطلق به حقیقت مطلق فرا می رسد و از عمق فکرت شعله می کشد و سپس با تیغ بوداوار بی نیازی و بی پیوندی و تنهایی مجرد می شود و آنگاه از بودا هم فراتر می رود و با دو تازیانه نداشتن و نخواستن همه اون جانوران آدم خوار را از پیرامون انسان بودن خیش می تاراند و آنگاه آزاد، سبکبار، قسل کرده و طاهر، پاک و پارسا، خود شده و مجرد و رستگار، انسان شده و بی‌نیاز به بلندترین قله رفیع معراج تنهایی می‌رسد.
شریعتی در آذر ماه 1355، شش ماه قبل از مرگش، وصیت‌نامه‌ای نوشته و اختیار بازبینی آثارش را به محمد رضا حکیمی سپرده بود. خانواده شریعتی پس از اطلاع از این نامه از محمد رضا حکیمی خواستند تا او نوشته ها و گفته های شریعتی را بنا به وصیتش بازبینی کند، اما حکیمی چنین نکرد و اصل نامه را نیز به خانواده شریعتی بازگرداند. بازگشت به خیشتن، فاطمه فاطمه است، حسین وارث آدم و ابوذر از مشهورترین آثار شریعتی اند.
خدایا رحمتی کن تا ایمان نام و نان برایم نیاورد، قوتم بخش تا نانم را و حتی نامم را در خطر ایمانم افکند، تا از اونها باشم که پول دنیا را میگیرند و برای دین کار میکنند، نه از اونها که پول دین میگیرند و برای دنیا کار.
جلوه‌گاه آیین، فرهنگ و تاریخ ایران زمین. روایتگر حدیث پایداری و جانفشانی فرزندان وطن. رادیو ایران در کنار و همراه ملت ایران. موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز. ایران را بشنو.
در آمدند کلمه ها، دریاها، آسمان و زمین، به حرف در آمدند و همگی نام تو را می گویند. امروز هفت آسمان نوه خان پرواز آسمانی تو اند. حرفی از نام تو را با ذکر نامت آغاز می کنیم. یا جواد الائمه ادرکنی.
حرفی از نام تو، نام تو.
به نام خدا. سلام بر شما یاران و همراهان شنوندگان رادیو ایران. در سال روز شهادت جانسوز نهمین ستاره تابناک آسمان امامت و ولایت، حضرت امام جواد علیه السلام با ویژه برنامه حرفی از نام تو به مدت 30 دقیقه مهمان لحظه های شماییم. فرارسیدن این مناسبت اندوه بار رو به شما تسلیت و تعزیت عرض می کنیم. همانگونه که مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه‌ای مدظله العالی بارها در بیاناتشون در خصوص فضایل امام جواد علیه السلام عنوان کردند، این امام عالی مقام مبتکر بحث‌های آزاد بودند. امروز در برنامه حرفی از نام تو درباره این وجه از شخصیت امام جواد علیه السلام با شما صحبت می‌کنیم. با ما همراه باشید. امام جواد علیه السلام مانند دیگر ائمه معصومین علیهم السلام برای ما اسوه، مقتدا و نمونه هستند. زندگی کوتاه نهمین امام شیعیان به جهاد با کفر و طغیان گذشت. حضرت امام جواد علیه السلام در نوجوانی به رهبری امت اسلام منصوب شدند و در سالهای کوتاه امامت با دشمنان خدا جهاد کردند، به طوری که در 25 سالگی یعنی در عنفوان جوانی وجود مقدسشون برای دشمنان خدا تحمل ناپذیر شد و ایشان رو با زهر شهید کردند. مبتکر بحث های آزاد اجتماعی حضرت امام جواد علیه السلام بودند. این امام بزرگوار نمودار و نشانه مقاومت هستند. انسان بزرگی که در تمام دوران زندگی کوتاهش با خلیفه مزور و ریاکار عباسی مأمون مقابله و معارضه کردند و در این راه هرگز قدمی عقب نشینی نکردند و تمام شرایط دشوار رو تحمل کردند و با همه شیوه های ممکن با ظلم و جور مبارزه کرد. حضرت امام جواد علیه السلام اولین کسی بودند که به طور علنی بحث آزاد رو بنیان گذاری کردند. نهمین امام شیعیان در محضر مأمون عباسی با علما و داعیه داران و مدعیان درباره مسائل مختلف حرف زدند و استدلال کردند و برتری خود و حقانیت سخن را اثبات کردند.
سلام و عرض ادب خدمت شنوندگان محترم رادیو ایران و عرض تعزیت و تشکیت به مناسبت شهادت جواد الائمه علیه السلام. در این دقایق کوتاهی که در خدمتتون هستم میخوام نکاتی از دوره این بزرگوار رو خدمتتون عرض کنم که شاید کمتر به اونها توجه شده باشه. معمولا گفته میشه که دوره 25 ساله عمر امام جواد علیه السلام به جهت کوتاه بودن سبب شده که ما خیلی اطلاعاتی از این امام بزرگوار نداشته باشیم، اما خوبه که دقت کنیم که مجموع روایات این امام بزرگوار که گردآوری شده دو تا نکته رو به ما میگه. اولا 220 حدیث از امام در دسته که رقم قابل توجهیه. ثانیاً این 220 حدیث توسط 120 راوی نقل شده که این نشون میده 120 نفر با گرایش‌های مختلف، روحیات مختلف، در سن‌های مختلف و از مناطق مختلف با امام ارتباط گرفتن و افتخار شاگردی حضرت رو داشتن. این که ما مقایسه می‌کنیم مثلا این تعداد روایات رو با روایات امام صادق علیه السلام و میگیم اندکه، نباید نسبت مسئولیتی درباره این روایات داریم کوتاهی کنیم. اگر ما نگاه تحلیلی این روایات داشته باشیم، اگر شرایط زمانه امام رو درک کنیم و به این روایات مراجعه کنیم، یعنی بافت و زمینه تاریخی این روایات رو بدونیم، اون وقت می‌بینیم که امام علیه السلام چه کار سنگین و سختی رو در رهبری شیعه در زمانشون انجام دادن در اوج قدرت بنی عباس و خطراتی که برای شیعه بود و این مذهب رو حفظ کردن. اینجاست که انسان پی میبره به این روایت شریف امام رضا علیه السلام که در بین ما اهل بیت فرزندی با برکت‌تر از امام جواد متولد نشده، چون اولا امام رضا همین یک پسر رو داشتن و امام جواد در واقع تداوم دهنده خط امامت بودن و ثانیاً همین اقدامات امام جواد علیه السلام رو اگر ما روش یه دقتی بکنیم می‌بینیم که شرایط چقدر سخت بوده و این امام جوان چگونه از پس این شرایط بر اومده. یکی از اقدامات امام تربیت شاگردان بسیار برجسته هست که اینها در واقع حافظ خط اهل بیت و مکتب اهل بیت بودن. با چند تاشون هم بخواییم آشنا شده باشیم، برای نمونه یکی از تربیت یافتگان حضرت جناب عبدالعظیم حسنی سلام الله علیه هست که ما افتخار داریم در واقع که حرم شریفشون در ری در جوار تهران هست و همینطور احمد بن محمد بن ابی نصر بزنطی که در واقع از اصحاب امام هشتم هم بودن، احمد بن محمد بن عیسی اشعری قمی که رئیس حوزه قم در اون زمان بودن و حتی امام اصحابی داشتن که به عنوان شخصیت های درجه یک اون زمان از نظر سیاسی شمرده می شدن، مثلا محمد بن اسماعیل بن وزی که وزیر بود یا حسین بن عبدالله نیشابوری که حاکم بست و سیستان در ایران اون زمان بوده و همینطور امام شبکه وکالتی داشتن که در هر منطقه نمایندهی داشتن، مثلا صفوان بن یحیی در کوفه یا یونس بن عبدالرحمن در بصره و زکریا بن آدم در قم که قبر شریفش الان در قبرستان شیخان در قم هم زیارتگاه هست. از طریق این شبکه وکالت و از طریق این اصحاب برجسته امام موفق شد شیعه را رهبری کنه و از بحران‌های اون زمان عبور بده و به دست ما تا به امروز برسه. خوبه که ما درباره ائمه‌مون و همینطور یاران ائمه‌مون که حرف زیادی برگردن ما دارن مطالعه داشته باشیم و بیشتر با این بزرگواران آشنا بشیم. در انتها مصیبت شهادت جواد الائمه سلام الله علیه رو خدمت شما شنوندگان عزیز من تشکیت و تعزیت عرض می‌کنم.
بحث آزاد میراث اسلامی ماست. بحث آزاد در زمان ائمه خدا علیهم السلام رایج بوده است و به خصوص در زمان امام جواد علیه السلام به وسیله آن امام بزرگوار انجام می شده است. آن حضرت مناظرات و مباحثات و گفتگوهایی کرده است که برخی از آنها بسیار پر سر و صدا و هیجان انگیز و جالب بودند. علت اصلی برگزاری این مناظره ها فضای سیاسی حاکم بر دوران امامت حضرت امام جواد علیه السلام بوده است. با وجود ممانعت ها و سخت گیری ها و بداندیشی ها در همه این بحث ها و مناظره های علمی، حضرت جواد علیه السلام در پرتو علم امامت با پاسخهای قاطع و روشن هر گونه شک و تردید را در مورد پیشوایی خود از بین بردند و امامت خود و نیز اصل امامت را تثبیت می کردند. بعد از امام جواد علیه السلام در دوران امامت حضرت هادی علیه السلام که ایشان هم در کودکی به امامت رسیدند، این موضوع یعنی مناظره های امام مشکلی ایجاد نکرد، زیرا دیگر برای همه روشن شده بود که خردسالی تأثیری در برخورداری از این منصب خدایی ندارد. شنونده برنامه حرفی از نام تو هستید، ویژه برنامه‌ای به مناسبت شهادت امام جواد علیه السلام. سلام بر تو ای جواد الائمه، سلام بر تو و بر آن بارگاه خداییت که تا قیامت چشم نواز همه از راه رسیدگان خسته خواهد بود. امروز فضیلت ها در دلهای دلدادگان کاظمین به اوج می رسند. امروز شیعیان داغدار پاره از دل خیش را در کاظمین می گریند و مرثیه ها بعد مسافت را در می نوردند. امروز قلب های من بین مشهد و کربلا و کاظمین مسافرند. غمی از این وسیع تر که این گونه کوتاه می مانی و خاموش می شوی. ای جواب معماهای حل نشده، برگرد برگرد و گره های کور را با دستان نورانیت باز کن. حال و هوای کاظمین پراندوه است. در و دیوار صحن پذیرای بوسه های اشک ماست. امروز در همه جای حرم غم خانه کرده است. پیاله پیاله اندوه ریختند در لحظات حرم. نگاه افلاک میچرخد تا در حریم نهمین نور قرار یابد. امروز چه روزی است که ابرهای مرثیه بر سر کاظمین شرح شرح باریدن گرفته است. امروز چه روزی است که ساعتها از ثانیه های پرملال کوچ لبریزند و لحظه ها بوی پرپر شدن می دهند در سوگ آفتاب.
آقا جان ناله کردی تا پرید از لانه مرغ جان تو، درد بودی پای تا سر، درد شد درمان تو. ای فدای چشم گریان و دل سوزان تو، عالمی سوزن با یاد لب عطشان تو. چشم قاتل هم به وقت مرگ شد گریان تو، نانجیبه هم خودش کف میزد، هله هله میکرد، گریه هم میکرد، آخه ناله خیلی جان سوز بود. من قربونه عمر کوتاه آقا جان، از مادرش عمر کوتاه به ارث بود. چشم قاتل هم به وقت مرگ شد گریان، تو چون نگرید چشم یاران در عزایت. یا جواد اجر تو در حجره در بسته، جان دادن نبود گشت از بیگانه بدتر آشنایت. یا جواد در حجره را روش بست، پسر فاطمه داره دست و با میزن. و بیلام نالش انقدر جال زود بود، نانجیب صدا زد، آی کنیزا غلاما بیان سر رو صدا کنین، ظرف هم میزدن هله هله میکردن. برا چی؟ برای این که من صدای ابن رضا رو نشنوم.
ای فرزند آفتاب، جود و سخا با نام بلند تو آب رو گرفتند و زمین روزهای روشنش را مدیون دستهای سخاوتمند توست. ای امام مهربانی، هجران تو غروب خورشید سخاوت است یا جواد الائمه. ای جواد الائمه، کلام روشنگرانت را سر لوحه زندگانی من قرار می دهیم و همیشه رهرو راه آسمانیت می مانیم. در کتاب الرشاد نوشته شیخ مفید آمده است ابو یحیی صنعانی گوید: روزی به محضر امام هشتم علیه السلام شرفیاب شدم. آن زمان امام جواد علیه السلام کودک خردسالی بیش نبود. امام رضا علیه السلام در حالی که به او اشاره می کردند فرمودند: برای پیروان ما در امت اسلام مولودی به برکت این طفل نمی شناسم. در بحار الانوار از قول حضرت امام جواد علیه السلام روایت شده است که فرمودند: شما را به آموختن دانش سفارش می کنم، زیرا طلب علم و دانش برای مسلمان ادای وظیفه است. تنها 25 سال بود که نسیم حل اتامی وزید و نهرهایی که از سرچشمه تاها سیراب می شوند جاری بودند، و چه زود این نسیم از وزیدن افتاد و این عطر دلنواز دامن برچید. اما نه، چشم دلت را باز کن و ببین که هنوز آن نسیم در حال وزیدن است و این شمیم روح بخش به مشام میرسد. همه جا حرفی از نام توست، ای نهمین امام، ای نور، ای خورشید همیشه فروزان بخشندگی، یا جواد الائمه. یک بار دیگر فرارسیدن سال روز شهادت امام محمد تقی علیه السلام رو به شما خوبان تسلیت عرض می کنیم و تا فرصتی دیگر و تا سلامی دوباره، خدا یار و نگهدار شما.
صنعت هسته‌ای. خیلی از کشورها به دنبال دستیابی و استفاده از صنعت هسته‌ای هستند، چون اعتقاد دارن فناوری هسته‌ای برترین فناوری آینده جهان. اما چرا استفاده از دانش هسته‌ای اینقدر اهمیت داره؟ شاید اگه شما هم کاربرد اونو بدونید جور دیگه ای فکر کنید. همه ما میدونیم که انرژی برقی که ما الان داریم استفاده میکنیم از سوزاندن سوخت‌های فسیلی در نیروگاه‌ها تولید میشه. یه جایگزین بسیار مهم برای این سوخت‌ها همین انرژی هسته‌ایه. جالبه بدونید انرژی که توسط تنها چند کیلوگرم اورانیوم آزاد میشه با انرژی آزاد شده از چند تن زغال سنگ برابری میکنه. از طرفی هم اثرات منفی سوخت‌های هسته‌ای روی محیط زیست نسبت به سوخت‌های فسیلی بسیار کمتر. از بین تمام منابع آبی کره زمین تنها 2.5% از اونها شیرین هستن و بقیه آبها شورن. خب همینجا باید بگم با استفاده از فناوری هسته‌ای میشه آبهای شور رو نمک زدایی و قابل شرب کرد. دانش هسته‌ای تو کشاورزی هم خیلی میتونه کمک کار باشه. با استفاده از فناوری هسته‌ای میشه بدون استفاده از سموم شیمیایی با بسیاری از حشرات و آفات مبارزه کرد. یا مثلا با استفاده از مواد رادیواکتیو در گیاهان میشه خاصیتی رو ایجاد کرد که از حد اکثر آب موجود در خاک استفاده کنه. این کار علاوه بر کاهش مصرف آب بدون اینکه ضرری برای انسان داشته باشه، نتایج مطلوبی رو در کشاورزی به دنبال داره. استفاده از فناوری هسته‌ای در علم پزشکی محدود به یکی دو مورد نمیشه، اما به عنوان مثال میتونیم چند نمونه ذکر کنیم. تولید رادیو دارویی جهت تشخیص بیماری تروئید و درمان آن، تولید کیت‌های هورمونی، تشخیص و درمان سرطان پروستات، تشخیص سرطان کلون، روده کوچک و برخی سرطان‌های سینه، تصویربرداری بیماری‌های قلبی، تشخیص عفونت‌ها و التهاب مفصلی و موارد دیگری چون تشخیص کمخونی، استریلیزه کردن لوازم پزشکی و استفاده از تشعشعات MRI در درمان افسردگی ها. صنعت هسته‌ای در زمینه دامپزشکی هم به کمک ما اومده. با استفاده از فناوری هسته‌ای تشخیص و درمان بیماری‌های دامی، تولید مثل و اصلاح نژاد، بهداشت و ایمنی سازی محصولات دامی و خوراک دام به سادگی انجام میشه. خلاصه این که این صنعت تو هر زمینه مهمی که شما فکرشو بکنید نقش داره. یه خبر خوبم بهتون بدم که ایران جزو 5 کشور برتر جهان در حوزه دانش هسته‌ای که از روز اول با تأکید بر استفاده صلح‌آمیز از این صنعت تونسته جایگاه خودش رو تو دنیا پیدا کنه.